منجر شدهش در واقع نزول رژیم اشغالگر قدس با پیروزی انقلاب اسلامی و زوالش رقم میخوره. یعنی شما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حمایت جدی و مؤثری که حضرت امام از آرمان فلسطین آزادسازی قدس انجام میدن و به هر حال اون روحیه‌ای که از دست رفته بود، اون ناامیدی که در نیروهای فلسطینی و جهان اسلام نسبت به مقابله با این رژیم اتفاق افتاده بود، رنگ امید پیدا کرد و در واقع میتونم بگم یک امید جمعی در جهان اسلام و پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شد و حمایت همه جانبه و گسترده حضرت امام از آرمان فلسطین و گروه های فلسطینی در واقع این امر رو شدت بخشید. و مشاهده میکنیم که بعد از در واقع پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت هایی که حضرت امام و نظام جمهوری اسلامی از گروه های فلسطینی میکنن، تشکیل خود حزب الله در لبنان و جهاد اسلامی در خود فلسطین، روندی رو ایجاد میکنه که در واقع یک روحیه‌ای رو به سایر مسلمان ها میده که در برابر رژیم سفاک و اشغالگر مقاومت کنن، که در واقع این مقاومت روز به روز صحنه‌های خیلی جالبی رو رقم میزنه. همین تأسیس روز قدس که به هر حال حضرت امام بعد از انقلاب این رو عملی کرد. من این نکته رو بگم که روز قدس ایدش در دهه 20 در ایران زده شد، ولی خب به خاطر رژیم پهلوی امکان وجود نداشتش. ولی خود این روز قدس که در واقع ضربه مهلکی بود و یک همگرایی جهانی رو برای کل مسلمانان جهان و مخالفین رژیم اشغالگر قدس که حالا مسلمان هم نبودن تشکیل داد و به تدریج ما زوال رژیم اشغالگر قدس رو تو صحنه‌های مختلف می‌بینیم. از صلح اسلو بگیرید که برها تمهیداتی که می‌چینن همه با شکست مواجه میشه و امروز مشاهده می‌کنیم که اون انقلاب اسلامی آنچنان حمایتی کرده و آنچنان قدرتی در نیروهای مقاومت ایجاد کرده که امروز دیگه به قول حضرت آقا خود رژیم اشغالگر قدس و سرانشون نابودی خودشون رو سرعت بیشتری بخشیدن که حالا انشاءالله اگر اجازه بدید برای روزهای آینده ما بیشتر وارد جزئیات جنگ 33 روزه و جنگ 22 روزه بشین و این قدرتی که در این جبهه ایجاد شد و حمایت‌های مؤثر و عمیقی که مقام معظم رهبری بعد از رهبریشون از آرمان فلسطین و جبهه مقاومت، البته با لیدری شهید سپهبد قاسم سلیمانی که انشاءالله فردا و پس فردا انشاءالله در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر غریبی. آرزو میکنم که مظلومان جهان بتوانند طلوع آفتاب روشنایی رو در همه جای جهان ببینند و به قول قیصر امینپور روز ناگزیر رو زیارت بکنند. از شما متشکرم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا
برنامه‌ای که میشنوید سرزمین من نام داره که هر روز به جز جمعه ها از شبکه رادیویی فرهنگ در فاصله ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میشه. بریم به سراغ پیامک های شما. در پاسخ به پرسش برنامه که امروز نام مهرابی تاریخی که در سال 710 هجری قمری ساخته شده و یکی از شاهکارهای گچبری معماری ایرانه. خب اجازه بدید که چون پیامک ها دیگه بدونه ای شده که تعداد مثلا کسانی که به مسجد جامع ارومیه اشاره میکنن پر تعداده، کسانی که به محراب الجایتو اشاره میکنن پر تعداده و میخوام به گونه ای باشه که همه رو یه جا نامهاشون رو بخونم. مثلا آقای مهدی وطنخواه و خانم لیدا فرازمند از شیراز، علی اسکر افشار از سپیدان فارس، آقای حسین حسن بشردوست از روستای سنگ اشکور و همینطور سید محمود هاشمی از ننوشن از کجا، اینها همگی به مسجد جامع اصفهان و همین محراب اولجایتو اشاره کردن. سال 1402 هجری خورشیدی سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شده. آرزو میکنم که با مشارکت همه صاحب نظران و اندیشمندان و دانشگاهیان و همینطور مردم ایران بتوانیم به همین سمت و سو بریم، تولید رشد بکند و تورم مهار بشود. ما هم در همین مسیر هر روز با صاحب نظران گفتگو میکنیم و نظر اونها رو جویا میشیم. امروز هم با حجت الاسلام و المسلمین احد آزادی خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون حج و زیارت گفتگو میکنیم و در این باره از ایشون میپرسیم. جناب آقای آزادی خواه، به شما سلام میکنم.
علیکم السلام، من هم خدمت شما و همکارانتون جناب آقای مومنی سلام عرض میکنم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خدمت همراهان برنامه هم خدا قوت بگم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای آزادی خواه. در مجلس خب طبعا تلاش های زیادی صورت میگیره هر سال برای اینکه در زمینه اقتصاد، در زمینه تورم و مسائلی که پیرامون اقتصاد کشورمون وجود داره قانونهای لازم تصویب بشه. امسال که به طور ویژه سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شده، در مجلس شورای اسلامی چه می‌گذرد؟ شما در مجلس چه کار می‌کنید که چیزی افزون بر سال‌های گذشته در راه تحقق این شعار باشه؟
بله، ما یک سری اقدامات رو که چون این سال‌ها هر سال رهبر معظم انقلاب شعار سال را شعار اقتصادی نامگذاری فرمودند و یه جورایی یک پیوند ناگسستنی بین شعارهای سالانه وجود داره، خب مجلس اقدامات خیلی خوبی رو انجام داده در حوزه قانونگذاری که کاملا مرتبط با مهار تورم و رشد تولید. چند نمونهش رو خدمت شما عرض بکنم. ما طرح در واقع حمایت از شرکت‌های تولید دانش‌بنیان رو ما داشتیم.
بله،
کار بسیار.
آقای آزادی خواه، فکر میکنم که بله بله ارتباطشون قطع شده. همکاران من دوباره با ایشون تماس میگیرن و گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. ما در روزهای گذشته هم با بعضی از نمایندگان مجلس به خصوص در کمیسیون اقتصادی صحبت کردیم و نظرشون رو جویا شدیم، به خصوص در کمیسیون اقتصادی، که ببینیم مجلس چه کار میکند. گفتن که در واقع بعضی از خلأهای قانونی هم وجود داره، از جمله در حوزه بانک و بانکداری، که مجلس شورای اسلامی کوشیده که خلأهای قانونی رو با تصویب قوانین جبران بکنه. امروز هم با آقای آزادی خواه داریم صحبت میکنیم، اگر که ارتباطشون برقرار شده باشه، که بله برقرار شده، ادامه صحبت‌های ایشون رو میشنویم. آقای آزادی خواه بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، عرض میکردم طرح حمایت از تولید دانش‌بنیان‌ها رو ما سال قبل پشت سر گذروندیم. بله. در حوزه مالیات‌ها، در حوزه مخصوصاً بانکداری اسلامی که خیلی میتونه کمک بکنه ما در بحث در واقع نگاه منطقی به پایه پولی، به رشد اقتصادی، به مهار تورم، با قانون جامع و کاملی که بتونه مردم رو بی‌نیاز بکنه از خیلی اما و اگرها و از این تضادهای حاصله در بین بانکهای دولتی و خصوصی. برخی مواقعی که نگران کننده بود، مردم شدیداً گرای من بودن، نداشتیم قانونی رو. قانون نظام جامع بانکداری اسلامی رو این مجلس پشت سر گذاشت که اینها مؤثره. در سال جدید هم من خدمت شما و همراهان عزیز برنامه خوبتون عرض بکنم، ما روز اولی که بعد از تعطیلات نوروز در واقع مجلس تشکیل شد، در یک مقدمه موجز و مختصر رئیس و اعضای هیئت رئیسه و کل نماینده ها توافق کردیم که در حوزه قانون گذاری اولا و بیشتر تأکید میکنم جناب آقای مؤمنی، بیشتر در حوزه نظارت بر حسن اجرای قانون.
بله.
بیشتر تلاش بکنیم. نه اون کار ویژه‌ای که شما از من تقاضا دارید و میخواهید و فرمودید که من اشاره بکنم برای در واقع کمک به نام سال، اینه که ما در حوزه سه‌شنبه‌های نظارتی خیلی جدی‌تر از گذشته، قاطع‌تر از گذشته، بی‌تعارف‌تر از ضمن تعامل با دولت محترم از گذشته ورود خواهیم کرد. نمونه‌اش همین امروز که ما جناب آقای دکتر عین‌اللهی رو در واقع برای پاسخ به یک سوال نماینده‌ای عزیز دعوت کردیم و این اتفاق از این بعد بیش از پیش اتفاق خواهد افتاد. این نافی تعامل بین نمایندگان و دولت نیست. بله، اما وظیفه ذاتی ما این است که ما نظارت کنیم قوانینی که تا الان در واقع انجام شده باید اجرا بشه. اینو اگه اجرا بشه حتما انشالله کار خوبی انجام خواهد شد.
همینطوره، به قول شما واقعا تعامل و نظارت هیچ کدوم نافی دیگری نیستن. از شما سپاسگزارم جناب آقای آزادی خواه، نماینده محترم مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار.
زنده باشید.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم. شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
همچنان در کتاب فروشی ها و در فروشگاه های نوشته افزار فروش تقویم ها و سررسید ها رونق داره و بعضی از این تقویم ها و سررسید ها در حوزه های مشخصی رویدادها رو به اطلاع شما میرسونن. مثلا تقویم های سینمایی داریم، تقویم های حوزه موسیقی یا فلسفه، ادبیات و یا مثلا تقویم های ورزشی که هر کدوم زادروزها، سالمرگها، وقایع مهم همون حوزه رو به اطلاع شما میرسونن و در واقع به ما نشون میدن که چه خط سیری در همون حوزه طی شده. آقای مختاری اصفهانی در برنامه سرزمین من این کار رو خیلی بهتر انجام میدن، چون که از حوزه های گوناگون به خصوص البته در حوزه تاریخ و اندیشه رخدادها رو به اطلاع ما و شما میرسونن. آقای مختاری به شما سلام میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. امیدوارم که در این روزها طاعات و عباداتشون مقبول درگاه حق باشه و ما رو از دعا فراموش نکنن. در خدمتتون.
خیلی متشکرم. در دو بخش آقای مختاری اگر موافق باشید با شما همراه باشیم و وقایع رو مرور بکنیم.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1343 که امام خمینی در تلگراف‌های متعددی به مراجع و فقها مطلب روزنامه اطلاعات رو مبنی بر تفاهم روحانیون با دولت رو تکذیب کرد. در این تلگرافی که به آیت الله سید محمد هادی میلانی، آیت الله محمد تقی آملی، آیت الله سید حسین خادمی و آخوند حمدانی ارسال کرد، از اونها خواستش که در واقع مطلب روزنامه اطلاعات رو که پس از آزادی امام خمینی در روز 18 فروردین 1343 مطلبی رو این روزنامه منتشر کرد و در اون در واقع این سخن رو و این مطلب رو میخواست الغا کنه که نهاد روحانیت با نهاد سلطنت و دولت حاکم به تفاهم رسیده و انقلاب شاه و مردم رو پذیرفته. امام خمینی وقتی این مطلب رو دید در سخنرانی که بعد از در واقع چاپ این مطلب داشت، اعلام کرد که خمینی را اگر دار بزنن تفاهم نخواهد کرد و با سرنیزه نمی شود اصلاحات کرد، و اعلام کردن که این در واقع یک توطئه هست که ما رو در نظر مردم خار بکنن، و اینکه در این روزنامه اعلام شده که تفاهمی صورت گرفته، این چنین چیزی دروغ هستش و روحانیت با این انقلابی که تحت عنوان انقلاب شاه و ملت هست موافق نیست، چون کدام ملت؟ و اعلام کرد که آقایون در کاخهای خودشون نشستن میگویند ملت مترقی، و سوال کردن که ملت مترقی از گرسنگی میمیرد. در همون سخنرانی این رو اشاره کردن که نماینده ای رو فرستن پیش مدیر اطلاعات عباس مسعودی که این مطلب رو چه کسی گفته، و در اونجا مسعودی گفته بود که این مطلب در واقع از طرف ساواک القا شده و گفته شده بوده باید بنویسی، و ما در این سخنرانی اعلام کردن که در واقع بهتره که با چنین وضعیتی دست از روزنامه نگاری برداره. بله. و نکته‌ای که بود این است که امام حتی به سخنرانی هم اکتفا نکرد و همینطور که عرض کردم به فقها و مراجع تقلید تلگراف کرد و اعلام کرد که با توجه به نبود آزادی و سانسور مطبوعات و آز این مطلب رو تکذیب بکنن، بر سر منابر صحبت بکنن و اعلام بکنن که هیچ گونه تفاهمی صورت نگرفته.
بله، سپاسگزارم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و این در واقع مرور رویدادها رو از زبان شما پی میگیریم.
بازخوانی تاریخ ایران در سرزمین من. نگاهی دقیق و ژرف به فراز و فرودهای تاریخ ایران در سرزمین من.
ساعت 1:48 است و چیزی به پایان برنامه نمانده، اما همچنان بخشهایی از روایت آقای مختاری اصفهانی باقی مانده از وقایع تاریخی امروز که آقای مختاری میشنویم. بفرمایید.
خواهش من خدمت هستم که مناسب تاریخ بعد مربوط هست به سال 1350 که در گذشت سپهبد ضیاءالدین فرسیو هستش. ایشون در واقع دادستان ارتش بود که از فارغ التحصیلان دانشکده افسری در سال 1319 افسران دوره رضا شاه بود و همچنین لیسانس رشته قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دوره های فرماندهی ستاد و اینها هم در دانشگاه جنگ آمریکا گذرانده بود. سمت های قضایی داشت، دایره قضایی ستاد ارتش، استاد دانشگاه جنگ و استاد دانشکده افسری، معاون دادستانی ارتش و رئیس اداره دادرسی. و در زمانی که در 18 فروردین 1350 توسط چریکهای فدایی خلق در قلهک تهران ترور شد، در دادستان ارتش بود. خب ایشون به عنوان یک فرد بسیار خشن که احکام که صادر می‌کرد بسیار شدید بودش، و در مورد عبدالله هدایت که دیروز صحبت کردیم در واقع 21 فروردین 1347 از دنیا رفت. عبدالله هدایت برایش یک پرونده سازی شد به خاطر اینکه در دوره‌ای که رئیس ستاد بزرگ ارتش تهران بود با آمریکایی‌ها بسیار مخالف بود و این باعث شد که بازنشسته بشه، و بعد از بازنشستگی براش پرونده سازی شد و به محاکمه اون توسط فرسیو صورت گرفت که فرسیو در دوره در واقع محاکم و اینها بسیار رو تحقیر میکرد، بدون اینکه از او به عنوان ارتش بود نام برد، چون هدایت اولین ارتش بود ایران بود و بعدها در دادگاه‌هایی که در واقع ایشون ریاستش رو داشت دادستان بود، این وضعیت رو داشت خشن بود، تحقیرآمیز برخورد میکرد و در 18 فروردین ترور شد. بعد از اینکه ترور شد از سرلشکری به سپهبدی ارتقا پیدا کرد، برای در واقع کسانی که ترور کردن برای گرفتاریشون جایزه تعیین کرد، اما نهایت ایشون در چند روزی در سال 1950 از دنیا رفت و آخرین مناسبه تاریخی،
اگر فقط عنوانش رو بگید ممنون میشم، تو فرصت
1358 هستش که 11 تن از سران سلطنت پهلوی از جمله حسن پاکروان و مقدم دو رئیس ساواک سپهبد محمد تقی مجیدی رئیس دادگاه فدایان اسلام و خلعتبری عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه و تعداد دیگه در چند روزی به دار آویخته شدن.
خیلی متشکرم آقای مختاری اصفهانی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما.
پس از شب 19 ماه رمضان، امشب دومین شب قدری است که پشت سر می‌گذاریم. می‌خواهیم با حجت الاسلام و المسلمین آقا بابا درباره اعمال امشب شب قدر صحبت بکنیم. آقای آقا بابا سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوست عزیز خودم آقای مؤمنی،
سلامت
و همچنین سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت شما هم به خیر باشه.
خیلی متشکرم. تسلیت
عرض میکنم شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو و انشالله که امشب که شب قدره قدر بدونیم. در خدمت شما هستم.
به امید خدا. آقای آقا بابا امشب مردم چه متنهایی رو بخونند خوبه؟ البته دیگه مردم واقعا خودشون همه میدانند، اما میخواییم با هم مرور بکنیم. دعای مجیر جوشن کبیر اینها رو میخوانیم همه، اما شاید چیزهایی باشه که ندانیم همچنان و از زبان شما بشنویم ببینیم چه کار باید بکنیم، چه متنهایی بخونیم.
بله آقای مومنی، عرض خدمت شما که واقعا امشب یه شب خاصه.
بله.
شب قدر شب نزول قرآنه. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. امشب شب آمد و شد ملائکه است و چقدر خوب ملائکه به دل ما هم بنشینند، به دل ما هم نفوذ بکنند. حقیر از مفاتیح الجنان که مطالعه میکردم و مرور میکردم، چند عمل رو در شبهای قدر توصیه کردم خدمت شما عرض میکنم. اول غسل کردن هنگام زوال آفتاب، یعنی هنگام غروب کسی که غسل بکنه، این اولین نکته که در شبهای قدر باید بهش دقت بکنیم. غسل شب قدر بسیار مستحب. دوم دو رکعت نماز داره امشب، خیلی ساده است که در روایت بریم هر کس این دو رکعت نماز رو بخونه از جاش بلند نمیشه مگر اینکه خدا او و پدر و مادرش رو میامرزه. رکعت اول بعد از حمد 7 مرتبه سوره توحید، رکعت دوم بعد از حمد 7 مرتبه سوره توحید.
بله.
بعد از سلام نماز هم 70 مرتبه بگوید استغفر الله و اتوب الی، ربی نداره.
بله.
استغفر الله و اتوب الی. خب این هم دو تا عمل در شب قدر. عمل سوم توصیه شده حتما صدقه بدید. امشب یک صدقه خوب بدید و به دست فقیر هم برسانید.
بله.
یا اگر فقیری رو الان در دسترس ندارید کنار بذارید، حتما به دست او برسونید. این مورد سوم. چهارم توصیه شده خواندن دعای جوشن کبیر. پنجم سلام به امام حسین علیه السلام که همون سلام زیارت عاشورا هم عزیزان بدن کفایت میکنه.
بله.
ولی در مفاتیح سلام شب قدر برای امام حسین وارد شده که حتما یک صفحه بیشتر نیست، عزیزان نگاه بکنن. مورد بعد قرآن به سر گرفتن. مورد بعد خواندن سوره روم و سوره عنکبوت، بسیار سفارش شده که حتما این سور خونده بشه. مورد دیگه واقعا کینه ای بغضی در دل هست از دلمون بیرون بریزیم، از کسی ناراحتی داریم از ته دل او رو ببخشیم. دقت فرمودید؟
بله.
و امشب شب دعاست، امشب برای همه دعا کنیم، برای همدیگه دعا کنیم، امشب کسی به بتالت نگذرونه، امشب رو احیا بداریم. ما داریم امشب اگر کسی احیا بداره خدا ثواب 80 سال 90 سال عبادت رو واسش می‌نویسه، صرف دیدار بودن.
بله.
و این جمله هم جمله معروفی است که می‌فرمایند شب‌های قدر و شب‌های احیا شب دیدار شدن است، نه فقط دیدار ماندن.
بسیار خوب.
که انشالله بتونیم از این شب‌ها استفاده بکنیم.
امیدوارم که همینطور باشه و بتونیم از این شب‌های مبارک فیض و بهره ببریم. از شما سپاسگزارم جناب آقای آقا بابا و با شما خداحافظی می‌کنم.
مخلص آقای مؤمنین.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. اما چنان که گفتم و بار دیگه میخواهم تکرار بکنم، ما امشب از همین شبکه رادیویی یک ویژه برنامه داریم در ساعاتی که در واقع مراسم شب احیا برگزار میشه و در دانشگاه امام صادق علیه السلام در تهران هم چنین برنامه‌ای برگزار میشه و ما از همونجا قرار برنامه‌ای با عنوان برکرانه قدر تقدیم حضورتون بکنیم که از ساعت 10:30 شب پخشش آغاز میشه. امیدوارم که شنونده این برنامه هم باشید. پرسشی که امروز در برنامه مطرح کردیم مربوط بود به نام محرابی تاریخی که در سال 710 هجری قمری ساخته شده و از اون به عنوان یکی از شاهکارهای گچبری در معماری ایران یاد می‌کنند. فکر میکنم که به پایان برنامه رسیدیم، اما اجازه بدید که فکر میکنم که صدای برنده امروز رو میخواهیم بشنویم و پاسخ رو از زبان خودشون.
الو آقای اسماعیل‌پور، سلام.
سلام، خوبستی شما؟
ممنونم. شما تو مسابقه برنامه سرزمینی من شرکت کردین امروز، درسته؟
بله بله.
شما برنده مسابقه ما شدین. لطفا یه شماره کارت بفرمایید که ما جایزتون رو براتون واریز کنیم.
نه برنده شدیم؟
بله بله برنده شدیم. فقط شما شماره کارتتون رو بفرمایید.
دست نه نکنه، لطفا.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم و آرزو میکنم که امشب از فیض شب قدر بهره‌مند بشید. خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم، ترتیل قرآن کریم جزء 20. التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا